بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در اوصاف و احوال محدد الجهات بود بعد از اثبات وجودش بنابر مبنای آقایان. خب حالا صحبت را به اینجا کشون که محدد الجهات یا باید محیط بوده باشد علی الاطلاق، و اگر نباشه باید محاط باشه. محاط که باشه فرمودن براش موضع و مکان هست، مکان به اصطلاح مشاء، نه اشراق و متکلم. هرچند باید گفت که محدد همون مطلق، هم محیط مطلق است، جسم محیط مطلق است که حرکت استقامی در او راه ندارد، حرکتش حرکت وضعی استداری. این بود. حالا گرچه این دو سطر متن رو خوندیم از خود فاصله شده، ولعله لا یکون المحدد الاول الا القسم الاول. بله، حالا به صورت شک و تردید اینها که بعد عبارت میاد در شعر. بله، محدد اول، بله، اونی که مطلق است، اونی که لم یتحدد جهتون قبله، که پیش از اون نمیشه جهتی، اونی که محدد اول خودش جهت آوره، خودش جهت آفرینه، جهت آوره، محدد است، باید همون قسم اول باشه که محیط علی اطلاق است، که برای او موضع نیست، هرچند حیز داره، به اصطلاح مشاع عرض میکنیم. فا این کان للقسم ثانی وجودون مقدم. فا این کان للقسم ثانی وجودون، عرض کردیم که یتحددو بالاول موضعو، بله عبارت خوندیم که یتحددو بالاول موضعو، که این یتحددو بالاول موضعو صفت بوده باشه، بله، برای قسم ثانی. فا این کان للقسم ثانی وجودون، که یتحددو این وجود، یعنی وجود قسم ثانی، بالاول موضعو، صفت بوده باشه برای وجود، بله، صفت موضعه. بله، حالا این صفت موضعه رو برای چی آوردیم، چه کاری میرسه، خود در شهر اشاره میفرماد بدان. تا اینجا مقدم. فَإِنْ كَانَ لِلْقِسْمِ ثَانِي وُجُودٌ كَيْ يَتَحَدَّدُ بِالْأَوَّلِ مَوْضِعُ، این مقدمه قضیه شرطیه. تالی فَيَتَحَدَّدُ بِهِ بِأَوَّلِ، يَتَحَدَّدُ موضع و ثانی و وضع او، دو لفظ، هم موضع و ثانی به اصطلاح مکان، چون حالا بالا سر هست یک محیطی، مکان رو میتونیم که به تعبیر آقایان، به نظر آقایان بگیم که بله سطح باطن حاوی که مماس است با سطح ظاهر محوی، برای که بالا سر هست دیگه، پس موضع هم میشه، وضع هم میشه، موضعه و وضعه. اینجا هم یه حرف دیگه، یکی این که اون لعله به صورت تردید و شک چرا گفت، و یکی این که در این عبارت دوم گفتیم یه تحددو رو صفت بگیریم برای وجودون و صفت موضعه باشه، نه کار اون نسخه فخر رازی بشه که ایشون فا یه تحددو خونده، یه تحددو رو جواب ان گرفته، جزای ان گرفته و در تفسیر و شرح عبارت دور شده که یتحددو که صفت موضعه باشه برای وجود، وجود قسم ثانی. یکی هم اینجا عبارت که موضعه و وضعه، دوباره وضعه، ببینیم این وضع چه میخواییم بعد از موضعه، اینها حرفاش باید بشه. فَيَتَحَدَّدُ بِهِ مَوْضِعُ الثَّانِي وَوَضْعُهُ ثُمَّ يَتَحَدَّدُ بَعْدَ ذَلِكَ، یعنی بعد این وجود ثانی، جهات الحرکات المستقیمه، حالا به بود ثانی، ثانی که موضعش، وضعش به اولی متحدد شد، حالا به وسیله این ثانی جهات حرکات و اجسام مستقیم الحرکت درست بشه، جهت طبیعیشون. خیلی این فرمایش مت گفتار شیخ معناه لعل الامر فی نفسه، عرض کردیم که این تعبیر خیلی اینجا برای نفس الامر کار میرسه. لعل الامر فی نفسه، این الامر فی نفسه اینجا میفرماد یعنی نفس الامر، و نفس الامر در حقایق اشیا گفته میشه، نه در خیالات و دعابات و مخترعات ناهنجار متصرفه و خیال که چیزها اشترگاه پلنگ خودش درست کنه بگیم اینها نفس الامر داشته باشن. اینها نفسیت ندارن، نفسیت مال حقایق اشیاست. حالا ممکن است که وقتی شخص به جهل مرکب بله بگوید نفس الامر این، خبر نداشته باشه که این نفس الامر نداره، اما نفس الامر اطلاقش در اونجاست که واقعیت داره. الامر فی نفسه یعنی مسئله فی نفسه، یعنی حکم فی نفسه، یعنی این مطلب موضوع فی نفسه، که فی نفسه در حد ذات خود که در عالم واقعیت دارد، مطلقا در ذهن، در خارج، در ذهن واقعیت داشته باشه. بر انسان کلی در خارج نیست، کلی منطقی انسان کلی در خارج نیست، ویاش در ذهنه، اما یه اصلیه، یه حقیقتیه که پندار نیست، غلط نیست، مثل انسان مثلا سمدار و دمدار و شاخدار اینطوری نیست، اینجور چیزها را که خیال به دعابات خودش اختراع میکنه، بازی میگیره، واقعیت نداره. نفس الامر را در امور خیالی قضایی نمیارن، خلاصه در قضایای کاذبه نمیارن، نفس الامر راه نداره، بله در حقایق باید گفته بشه. الامر فی نفسه، مسئله محدد الجهات واقعش اینه، بلکه نفس الامر در اینجا میاد و در این مطلب که یا نفس الامر یعنی نفس این شی، نفس یعنی ذات، ذات این شی، یا نفس الامر یا الامر فی نفسه، این امر، این حکم، این مسئله، مطلب، موضوع، بله این فی نفسه، فی ذاته، این طوره که در متن اعیان، در نظام هستی موقعیت دارد نفس الامر. این عرضی که میرسانم به بله ایرا احتمام به تعبیر داشته باشید که خودش موقعیت دارد، بله که قضایای کاذب و اینها در اون راه نداره به این صورت. خب اونطوری که در شرح تجرید خوندی، اون سوالی که در نفس الامر مرحوم علامه از خواجه کرده در فرق میان ذهول و نسیان، بله که قضایای کاذبه باید در عالم عقل بوده باشن، اگر نفس الامر رو ما بگیم عالم امر، عالم عقول، بله و کواذب اونجا چگونه وجود دارن، فرمایش علامه جواب خواجه تحقیقی را که مرحوم آخوند در اسفار بعد از نقل فرمایش ایشون آورده، سخن درباره نفس الامر، بله و ما این الفاظ را، فرمایشات آقایون را، عباراتشون را، اختلافات و صحبت‌های گوناگونشون را درباره نفس الامر که عارفان چه می‌فرمایند، حکما چه می‌فرمایند، در کتب کلامی چی عنوان شده، رد و ایرادی که شده، ما اینها همه را جمع کردیم در یک مجموعه، یک رساله‌ای به نام نفس الامر. این اقوال و آرا و اینها همه در اونجا جمع هست برای بله چیزی حاضر داشتن در دم دست و دم دستی که خوبه، شاید مفید باشه اینها. بله حالا اجمالا الان اینی که عرض می کنم اون خلاصه به اشاره که الامر فی نفسه یعنی نفس الامر، یعنی ذات این شی که واقعیت داره در نظام هستی. بله که مثلا خمسه، مثلا ثلاثه، نصف سته از خمسه، نصف اش مثلا، بله که دو عاد ده، این واقعیتش بله ممکنه که ذهن یک فرض غلطی هم بگه که نخ دو نصف ده مثلا، این دو نصف ده نی این واقعیت نداره. نمیشه گفت نفسیت او چیه، نمیشه گفت نفس الامریش چیه. اینجا الامرو فی نفسه صدق نمی کنه و بنابراین تمام اون احوال رو جمع می کنی. کسانی که گفتن نفس الامر، بله که عالم مثال راسته، گفتن عالم عقول راسته، گفتن علم الهی راسته، گفتن عقل اول راسته، گفتن اشیء فی ذاتی است، اینا همه بله ما نتیجه اون رساله‌ای که بالاخره آخرین بار نتیجه گرفتیم این که اینا همه راست گفتن و درسته، نفس الامر همه واقعیته، چون این شیء فی نفسه اینه و در یک موطن که تحقق داره رقیقش که در یک جا پیاده شد حقیقتش هم در عوالم هست. لحظ خزائن خیلی شیرینه، این من شیء الا عندنا خزائن و خزائنا، یعنی این حقیقت در این عالم طبیعت رو در عالم مثال طوری میبینی، در عالم بالاتر عقول طوری میبینی، در عالم اله در اعیان ثابت علم باری تعالی طوری میبینی، طوری میبینی، اما بدونی که از یک دیگر گسیختگی داشته باشن، چون مراتب یک حقیقتن، ولو این که به حسب شدت و ضعف و کمال و نقصان تفاوت دارن، اما بیان یک حقیقت. این مطلب واقعیت دارد، این امر نفسیت دارد، حقیقت دارد، این در اون جاها اطلاق می شود. بله خب معناه لعل الامر فی نفسه، الامر حکم مسئله درباره محدد الجهات فی نفسه با این طور باید بوده باشه، هو ان المحدد الاول، اونی که به ذات علال اطلاق است، لا یکون الا محیط المطلق، اونی که محاطه دیگه دومی را نباید گفتش که اون محدد الجهاته، به اولی کار در میره. ثم ان کان للقسم الثانی وجود محاط بالاول که یتحدد، صفت وجود که یتحدد موضعه بهی، بله حالا بعد میاییم جوابش رو، فیجبان یتحدد بالاول جوابش میاد، یتحدد موضعه به، ای ان کان محدد محیط بما یحدده، ای این خب حالا این دومی چیه؟ این دومی این ای این ای تفسیری داره، دومی رو تفسیر میکنه دیگه. حالا دومی درباره با چی بگیم؟ درباره دومی، درباره دومی باید دو بس بیاریم، یکی اینه که باید بگیم محددون محیطون به ما یحدده، خودش دومی، خودش محددون محیطون به ما یحدده، و به ما یحدده، ما یحدده چی باشه؟ اجسام مستقیم الحرکت. این دومی ما یحدده را، این اجسام مستقیم الحرکت بر اینها محیطه، پس دومی محددون محیطون به ما یحدده یعنی به اجسام مستقیم الحرکت، و محاطون به ما یتحددو به، یعنی به اولی به اون محدد الجهات بذات، محاط آن است و محیط به این اجسام مستقیم حرکت که داره بگیم برای اینها جهت درست کنه. خب حالا این دومی، ای انکان محددون محیطون به ما یحدده و محاطون به ما یتحددو به، فیجبو ان یتحدده، این دومی بل ان یتحدده بالاول موضع و هاز ثانی، ان یتحدده بالاول موضع و هاز ثانی و وضعه، ثم یتحدد بالثانی بعد از ذلک، چی تحدده؟ جهات الحرکات، جهات الحرکات مستقیمه که اونها را جهات اونها را تحدید میکنه، تعیین میکنه. خب چرا گفت ولعله لا یکون المحدد الاول الا القسم الاول؟ خب بگو دیگه، اولی دیگه دومی ما چیکار کنیم؟ بله به این صورت تردید و شک و اینها برای چه؟ وقد بنا شیخ، وقد بنا الامر علی التشکیک لان غرضه تحدید الجهات کیف کان، الان نمیخواد تهدید جهات بفرماید، ما تهدید جهات کی بکن؟ حالا یا اون محیط مطلق باشه یا اون دومی باشه، بله یکی باشه یا دوتا باشن، بله این دوتا جسم مستدیر یکی یا دوتا. ما میخوایم الان محدد الجهات به دست بیاریم که این جهات طبیعی که دوتاست، صفر مطلق و علم مطلق، این درست بشه علل عموم. بله تهدید الجهات کیف کان، این کیف کان فعلا به نحو عموم الان یا مطلق هست یا محیط مطلق هست یا محاط هست، یکی است یا دوتا، الان همین اندازه میخواییم محدد الجهات اثبات بشه. و خب حاصلان علا تقدیرن یکون محدد شیئن واحدن و علا تقدیرن یکون شیئین که احدهما قبل الاخر، احدهما قبل الاخر و محیطون به، یعنی محیطون به آخر، که احدهما که اون ذاتیه اون اولیه اون علی اطلاقه، محیطون به آخر یعنی به دومی، و احدهما قبل الاخر که دومی باشه، و محیطون بهی یعنی محیطون بین آخر که دومیه. و این کان الحق فی نفسهی هو ان المحدد الاول الذی لم تتحدد جهتون قبله یجب ان یکون محیطن علل اطلاق. هرچند واقعش اینه که اونی که محدد الجهات است واقعا همونیست که قبل همه هست، محیط علل اطلاق است، بله، و جهتی قبل از اونیست و اون محدد الجهاته. و لیس له موزان، و لیس له موزان، دیگه اینی که قبل همه هست، محیط همه هست و قبل همه هست، لیس له موزان، مکان برای او نیست، ولو این که برای او فرمودید هیز هست، بله موضع نیست، یعنی مکان برای اون نیست. ولی ایسه لهم موضعان علا ما عرزبه، بله چیز علا ما عرزبه، اونطوری که شیخ بدون تعریض فرمود، حالا تصریحش نشده، اما از اینکه ولی الله لا یکون محدد اول الا قسم اول، و دوباره که فعین کان لیل قسم، فعین که این تعریض ها، فعین کان لیل قسم ثانی، بله از این عبارات اینها ملخه، و میل شیخ نظر شیخ همون به بله قسم اول، میبینی سوء تعبیر را، فاین کان للقسم ثانی ها الا ما عرزه به. و ذالکه که ذالکه یعنی اون محیط علل اطلاق بودن، اون محدد الجهات، و ذالکه اون محیط علل اطلاق بودن محدد الجهات برای این است که لان المحاط الذي له موضع متحدد، میل شریف شماست، میتونید متحددم بخونید، میتونید متحددم بخونید، لان المحاط الذي له موضع متحدد، و اون محاطی که دومی برای اون موضعی هست متحدد مشخص معین، یا متحدد یعنی همون متشخص معین، بله تفاعل رو میشه اسم فاعلی بخونید، لأن المحاط الذي له موضع متحدد يحتاج في تحدد موضعه الى غيره، بله دیگری باید بالا سر باید محیطی باشه تا دومی بشه صاحب مکان که بالایی باشه که سطح هاوی باطن هاوی و باشه مکان برای دومی. فإن محدد موضعهی، محدد موضع دومی آخری، متقدمون علی موضعهی، قهرن دیگه اونی که محدد موضعشه، این متقدمون علی موضعهی، باید پیش از او بوده باشه که تا جاشو تعیین کنه. ولا یجوز ان یکون هوبه، این زمین هوبه رو بزنید به محات به دومی، ولا یجوز ان یکون هو متقدما الى موضعه الخاص، خب این که نمیشه که خودش دومی بر موضع خاصش متقدم بوده باشه، و همونطوری که جهت نشدنش رو در آخر فصل گذشته گفتیم، و لازم میاد امکان بله خلا، که خلا در حد ذاتش باید بگیم ممکنه، نه اینکه ممتنع بوده باشه، بله وجود خلا بله ممتنع است، بله، و نمیتونیم بگیم که خلا در حد ذاتش ممکنه، ممتنع است. یجب و کن لا یکون، ممتنع است. پس لذا لا یجوز ان یکون هو و محات متقدما علی موضع الخاص. و اما بعد تحدد موضعه، حالا این محات بعد تحدد موضعه، فیجوز ان یسیر محددن لموضع غیره، و این حرف رو داریم. حالا وقتی که موضع خودش که مشخص شده، محدد موضع غیر خود باشه، غیرش چه؟ اجسام مستقیم الحرکه، بله، که غیر او حالا بیاد محدد اونها، جای اونها رو، جهت اونها رو تعیین کنه، تحدید کنه. و اما بعد تعدد موضعهی فیجوز ان یسیر محددن لموضع غیرهی. و هینه ازن، حالا که وقتی آمدیم برای اون موضع قرار دادیم و او را محات دانستیم، در رتبه دوم قرار گرفته قهرن دیگه، و هینه ازن لا یکونو هوه، باز زمیر را به هم محات برمیگردانیم به دومی، و هینه ازن لا یکونو هوه المحدد الاول، بله، اون نمیشه که محدد اول باشه. محدد اول، بله، محدد اول اون بالاییه که موضعی را تعیین کرده، وضع او را تعیین کرده، او را جا داده، و حالا این دومی بیاد برای دیگران که اجسام مستقیم الحرکه هستن، برایشون جهت و وضع و اینها بیاره، مکان بیاره. خب المحدد الاول، بل یجب ان یکون قبله، قبل همین محات، قبل دومی، محدد آخر که اون محیط علال اطلاق است، محدد آخر. فاذن المحدد اول هو المحیط مطلق، اون جسم محیط مطلق که فلک اعظم میگن، بله، فلک کل میگن اینطور. و لما کان الشیخ غیر محتاج الی هذا البیان لم یصرح به، همینقدر داره اون بیان اون علامه عرزه رو، علامه عرزه، بله، حالا الان چون شیخ محتاج به این بیان نبود، بله، غیر محتاج الی هذا البیان در باره محیط مطلق و تصریح الان که بله اون اولی باید به این صورت بوده باشه، پس اوست که مثلا محدد است علی الاطلاق، فعلا احتیاج به این نداشت، چون در مقام اثبات محدد الجهات است. اولا وانگهی تذنیب به نظر خواجه این که پس از اثبات محدد الجهات داره اوصافی و احوالی از محدد الجهات رو عنوان میکنه، چون فرمایشون این بود در فصل گذشته که یرید ان یظن به اثبات محدد الجهات و کونه غیر ذی جهتین به بیان سایر احوالهی، بله، احوال دیگر او را، بله، که تذنیب، یعنی اصل مطلب گفته شده اثبات محدد الجهات، بله، که جهت آور چگونه جسمی باید بوده باشه، برای او حرکت استقامی راه نداره، اگر به حرکت داشته باشه باید استداری باشه و تبدل تغییر در اون راه پیدا کنه، باید به وضعی باشه و لاغیر. اینها را در فصل قبل گفته ایم، حالا به سایر احوالش اینجا. ولما معلوه این ازین لا یکونو هوبل محدد، ولما کان الشیخ و غیر محتاج الی هذا البیان لم یصرح به. خیلی. و انما قیده، حال حرف دیگر، انما قیده داره اون یتحدد را که گفتیم صفت موزهه باشه برای وجود قسم ثانی، و این کانلر قسم ثانی وجودان که یتحدد و به، این صفت را، این جمله یتحدد رو برای چی آورده؟ و انما قیده صفت آورده وجود القسم ثانی فی قوله فا این کانلر قسم ثانی وجودان، قیده به چی؟ قیده به قوله یتحدد بالاول موضع، که این صفت موضع را آورده. چرا این کار را کرده؟ تنبیها علی ان وجوده لا یکون الا کذلک. این تنبیها، تنبیها را برای چی می فرماد؟ میخواد بفرماد که این صفت را که یتحدد به این موضوع اول، خب آقا فإن کان للقسم ثانی وجودان، اگر دومی محات وجود داشته باشه، خب معلومه که این محات است و موضع داره به وجود اولی. دیگه باز آوردن یتحدد و بهی موضع، یتحدد و بل اول موضع، دیگه این جمله برای چی آوردی؟ اگه نمی آوردید که، و امر روشن بود، صفت را، قید را، بله، یه وقتی گفتیم که برای خارج کردن قید است در صفت، بله، قرینه میاریم که بیگانه خارج بشه، یه وقت نخه قرینه موزه هست. ایشون خواهی می فرماد اینجا، بله، نمیابد روشن بود، تنبیهن است. تنبیهن یعنی صفت موزه هست، همینقدر. بله، نه اینکه بخوایم او را به طور مستقیم صفتی بگیریم برای خارج کردن بیگانه یا مثلا قید نظری داشته، صفت موزه هست. خلاصه در اون بیان متول صفت را دو قسم کردیم، یه وقت گفتیم صفت صارفه و مقابل صفت صارفه گفتیم صفت موزه هست اصطلاحا. اینجا را خواجه می فهمد که صفت صارفه نیست که قید رو خارج کنه، صفت موزه هست. بله، که همینقدر اول تنبیهن که اول جزی نیست، وقتی دومی که شده محات، اولی شد محیط، دومی جزی نیست که یتحدد بل اول موزه ها، صفت موزه هست. اگر صارفه بود، این دیگه صارفه نمیشه باشه، صارفه باید که بله او رو از یه چیزی بکشه به این طرف، از بیگانه بکشه به این طرف، که مثلا و رأی تو اصدن فل حمام، اونجا مثال زده، بله، که رأی تو اصدن این غید را آورده صارفه است که ذهن را از اون اصد، بله، مثلا حیوان مفترس کذایی بیاره به، بله، انسان کذایی، به این حیوان کذایی. بله، اون برای از این که صفت موزه هست نه صارفه. و بله، و انما قیدی تنبیهن الا ان وجوده لا یکونو الا کذالک، یعنی صفت موزه است، قید توضیحیه. و کرر هذا المعنا به قوله فیتحدد بهی موضع الثانی. بله، چرا کرره؟ کرره آخه برای اینکه الان دوباره در تالی چی فرمودید؟ فیتحدد بهی موضع الثانی و وضع این تالی. خب همین تالی که در مقدم فهمیده شد که برای اینکه فرمودید فهم کنه لقسم ثانی وجودون که یتحدد به اول موضع، پس یتحدد به اول موضع اول این که خود یتحدد فرمودید قید صفت موزه هست، و در خود یتحدد اول فین کن لقسم ثانی وجودان این صفت فهمیده می شود. پس صفت آورده شد صفت موزه هست. دوباره تالی هم می فرمایید فیتحدد به موزه ثانی، خیلی دیگه این معنی تکرار شده. تالی هم که خود صفت هذا المعنا به قوله فیتحدد به موزه ثانی، چرا مکرر شده؟ لأنه تال المتصلت التي، تال المتصلت التي اولها فإن كان، یعنی فإن كان الاخ، بله، که فإن كان للقسم ثانی وجود يتحدد بالاول موضع، این مطلب تالی که فيتحدد به موضع ثانی، این مطلب تالی دو بار در مقدمه فهمیده شد، این تالی دو بار در مقدم فهمیده شد، لذا کرده. خب مونده حرفی که، بله، حالا شکم هنوز حرفشو نزدیم، بعد اینجا دوم فرمود فیتحدد بهی موضع و ثانی و وضع. وضع یعنی چه اینجا؟ که یتحدد بهی به اولی جسم مطلق، محدد مطلق، محیط مطلق، موضع و ثانی یتحدد، روشن شده، و وضعش هم یتحدد، از این وضع چه میخواییم؟ و اما المراد به قولهی و وضع اوهو، دو وجه درباره اون احتمال میره که عبارت محتمل این معنا باشه، این معنا رو به دوش بگیره. فیحتمل ان یکون الوضع الذی هو المقوله، که نسبت اجزا به اجزا و به خارج، حالا اینجا خارج، هر دو طرف خارج، در این دومی محات هم به خارج بیرون که محیط داره، هم به درون که اجسام مستقیم حرکت داره. پس اینجا به هر دو جهت میشه. فیحتمل ان یکون الوضع الذی هو المقوله لان وضع الثانی الثانی یعنی جسم ثانی محدد ثانی لان وضع الثانی به حسب الاشیاء الخارجت عنه حالا خارجه بیرونشان بگیرید انما یتحدد بالاول بحث خارجه خارجه که بیرون بگیرید یتحدد بالاول درون بگیرید و صاحب وضع اجزا به اجزا و به داخلی خود میشه این یه وضع یحتمل و یحتملو بله که از این یتحدد به موجشانی و وضع او احتمال میره بعد که این معنا مراد باشه و یحتمل ان یکون به معنی تعین لقبول الاشاره فان هذا المعنى لا يحصل للجسم الذي له موضع الا بحصوله في الموضع. خب حالا یحتمل ان یکون به معنی تعین لقبول الاشاره ما در اون فصل بله فیروز آقا چه بود فصل 14 هم فصل 14 هم نمط اول ما که وضع رو معنا کردیم گفتیم بس سه قسم دیگه وضع به معنای اشاره و وضع جزء مقوله و وضع تمام مقوله که از مقولات تسی عرضی باشه تمام مقوله. حالا اینجا میفرماد که ممکنه که مراد از وضع بوده باشه به معنی تعین لقبول الاشاره. بله این رو این تعین حرف تعین که پیش آمده به معنی تعین لقبول الاشاره این هم یه معنای دیگر وضعه که اونی که اونجا فرمود وضع سه معناست و یکی قابل اشاره یا این معنا رو هم در همون قابل اشاره درج کنیم که وضع معنای قابل اشاره من تا اینجا یه پیشوندی هم آمده بهش که به معنی تعین لقبول اشاره این که تعین پیدا کرد یعنی تشخص پیدا کرد برای قبول اشاره این تعینی که برای قبول اشاره پیدا کرده از ناحیه محدد اوله که برگشت کرده به همون وضع معنای اشاره منتها با این خصوصیتی که تعین را از ناحیه اولی یافت که به این تعین قابل اشاره شده و یحتمل ان یکون به معنی تعین لقبول الاشاره فان هذا المعنى یعنی تعین لقبول اشاره فان هذا المعنى لا يحصل للجسم الذي له موضع للجسم الذي له موضع یعنی دومی برای که اولی که جسم مثلا اون که دیگه موضع نداشت پس این جسم الذي له موضع این قید رو فقط آورده که جسم مثلا رو خارج کنه فان هذا المعنى تعینی که برای قبول اشاره هست لا يحصل للجسم الذي له موضع الا بحصوله في الموضع شما بخواید بفرمایید این جسمی که تعین موضعی یافت و قابل اشاره شده این تعین موضعی یافت و قابل اشاره شده خب پس باید بهش موضع بدید بفرمایید تعین موضعی یافت قابل اشاره پس این در جسم اول نمیاد چون تعین موضعی یافت بله اینطوری میشه اختصاص پیدا میکنه به دومی محاج. حالا آمدیم به اون فرمایشی که گفت و لعله لا یکون محدد الا القسم الاول بله چرا به صورت تردید و شک چرا به طور قطع جزم فرمایش نمی فرمایید بیان شک و قال الفاضل و شاره سبب التشکک ان الحجت على کون المحدد هو المحیط المحیط الاول هی انه کاف فی تحصیل جهتی القرب والبعد و دخول المحاط فی التحدید یکون بالعرض علی ما مر و علیه شکان حالا این علیه شکان را که میخواد بله بیاره که بر عبارت شیخ، اول غرض شیخ را، مقصود شیخ را یک سطر ملخصاً آورده که صحبت در اینه که محدد محیط اول است و محیط اول کافیه، اون جسم مطلق کافیه، که جسم مطلق محیط کافیه که خودش به تنهایی جهته دوتا جهت قرب و بعد را که بحث در همین دوتا جهت طبیعیه، این کافیست که محدد دو جهت طبیعی قرب و بعد را خودش محدد باشه بیاره. بنابراین وجود محات دومی برای آوردن این دو جهت، وجود او، صحبت درباره او، این یک معنایش مطلبیست امریست بلعرز. اولی کافیه چه نیازی به دومی، بحثی از دومی، حرفی از دومی، بله بود دومی حرفیست وجودش بلعرز، بحثی درباره او بحثیست استدرادی نیازی. این حرف را، این خلاصه فرمایش شیخه و علیه شکان. حالا دو تا اشکال بر این نظر شیخ پیش میاد. پس الانه و قال الفاضل و شارع سبب تشکک، این تا اینجا برسیم علیه شکان فقط داره مقصود شیخ رو تقریر میکنه. سبب تشکک ان الحجت على کون المحدد هو المحیط الاول، این است که هیه حجت این است که انه این محیط اول کافین فی تحصیل جهتی القرب و البعد، که دو جهت طبیعی هستن، صفر مطلق و علم مطلق. حالا که این کافیه و دخول المحات فی تحدید دومی را بیاریم بگیم که اون محدد باشه نباشه، چطور صحبت درباره او بنماییم، بحثی است که چند لزوم نداره. بله یکونو بلعرز علاما مرکه و دانسته شد. حالا این حرف که زده شد و علیه شکان، یعنی این حجتی که الان عنوان کرده، حجت که محیط مطلق دو جهت بیاره، محدد الجهات دو جهت بیاره، این حجتی که ایشون عنوان کرد ناتمام است. شکان ناتمام است. حالا شک اول دوم دو تا شک داره بیان میکنه، بعد میفرماد که حالا شک اول رو میشه برای آدم بالاخره یه جور سر صورتش بده، نادیده بگیره، یه محملی براش، دومی خیلی سنگینه. حالا دو شکی که خودش عنوان کرد، دومی خیلی سنگینه، لذا من خودم در اینجا رأی جزم ندارم که بگم بله این طور است، چون شکی دوم خیلی سنگینه. بله ایشون خودشون فتوا نمیدهد که چیه. حالا فرمایشیشون اول هما از این دو شک انهازا یستقیم لوکان الاول متقدمن الاسانی. خب بله، انهازا یستقیم که ما بگیم محدد همون اولیه، دومی وجودش احتیاج نیست، که اگر ما بگیم الاول متقدم الاسانی، که حتی یقال بگیم تقدمش محرز بشه، که ازش تمع للجهته علتان مستقلتان، این علتان مستقلتان بوده باشن محدد اول و محات دوم. خب حالا ما بگیم که تقدم اولی محرز بشه، حالا دو تا علت پیش آمد، یکی محیط و یکی محات، و ما جهت را که معلول هر دو هست میشه باشه، به کدام یکی از این دو نسبت بدهیم؟ به اولی نسبت بدهیم اولاست. بله اولاست که به اولی نسبت بدهیم. اولویتش از چه جهته؟ از جهتش چه جهته؟ اون همچنیست که مجرد باشه که اولی، همچنیست که از عالم اغول و مفارقات باشه که اون هم مثل دومی جسمه. در جهتی که با هم دیگر بخوایم اینها را بسنجیم، بگذاریم به گردن اولی، فقط همین اندازه است که بگیم اولی عظیمتره، بزرگتر، جسمیست بزرگتر، وسیع‌تر، همین اندازه، به حسب هیکل، به حسب سعه وجودی جسمانیش بزرگتر از دومیه. بیش از این نمیتونیم ما درباره اولی حرفی بزنیم. و به این لحاظ باید بگیم او اولاست، چون وسیع‌تر و بزرگتره، ما نسبت بدهیم جهت را به او که علت او باشه، نه دومی. خب حالا دنبال حرف. اذا اجتمع للجهت علتان مستقلتان بالعلیه و احداهما اقدم، اقدمیتش همینقدر، همینقدر اقدمیت، نه در اون به اصطلاح جنبه وجودیشون که اون یکی مثلا از عالم مفارقات اصل مفارق اینها، نه همین اندازه. احداهما اقدم فإنها، یعنی جهت، تکونو مسندتن یا مستندتن، هر جور مده شریفتونه، فإنها تکونو مسندتن الى ما هی اقدم. ضمیر هی برمیگرده به خود ما. چرا؟ برای اینکه ما عبارت از علت. الى ما یعنی به اون علتی که هی اقدم است، یعنی به محد الجهة. فإنها جهت تکونو مسندتن یا مسندتن الى ما هی اقدم. خب حالا که باید اینطور بوده باشه، لکن الشیخ سیبین فی النمط السادس، بله این سیبین فی النمط السادس یعنی میخواد بفرماد که بله که ما بخوایم این رو نسبت بدیم به اون اقدم، یناقض و به اون چه که در نمط السادس میگه مناقض به اونه، که چه؟ ان الهاوی لیسه به اقدم من محویهی. در اونجا میگوید که هاوی لیسه به اقدم من محویهی، هاوی هست محد الجهات فوقانی بالایی اولی، دومی هست محاد محوی. در نمط ششم می فرماد که حاوی اقدم از محویش نیست. حالا اینجا دو علت ما نسبت بدهیم جهت را به کدوم یکی؟ اقدم کدوم باشن؟ اقدم باشن محد الجهات. اگر ما بگیم محد الجهات اقدمه، ایشون در نمط سادس می فرماین که محد الجهات که حاویه اقدم از محویش نیست، پس چگونه اینجا بخواهیم ما محد الجهات را اقدم بدانیم تا بگیم اسناد جهت معلول به او اولا باشه؟ خیر، پس این حرف اگر بخواهیم بگیم اینجا جهت مسند است به علتی که محد الجهات بوده باشه که او اقدمه، مناقضه با اون حرفش در نمط ششم. لکن الشیخ سیبین فی النمط السادس ان الهاوی لیس به اقدم من محویه و الا. خب چرا اقدم نیست؟ در اون بحثی که در آخر فصل گذشته پیش از تذنیب پیش آوردیم، و الا لکان الخلاء ممکن لذاته که حرفش زدیم. فاذن لا یکون الهاوی اولا به تهدید من المحوی. پس حاوی و محوی در علت بودن برای جهت هر دوشون یکسانن، برای اینکه ما نتونستیم بگیم که حاوی مقدم اقدمه، حالا که اقدم نیست هر دو هستن یکسان، پس این یک شک. این لعلهو چرا گفت لعلهو؟ برای شیخ خودشون حرفا در نظر داره. لعلهو اسم اول مثلا باید بوده باشه. چرا لعلهو؟ برای که من خب به چه عنوان بگم که الا و لابد قسم اول، برای که اون چه نحو تقدم داره بر محوی بر قسم دوم؟ نمیتونیم بگیم مقدمه که امکان خلا لازم میاد. این شک. و ثانی ما ان المحیط کالفلک الاعظم علا تقدیر تقدمی فی الوجود. علا تقدیر، حالا ما مشاهد کردیم بفرض هرچند بگیم مقدمه امکان خلا لازم میاد، حالا نمیگیم مقدمه علا تقدیره. و ثانیه ما ان المحیط، اون اولی علا اطلاق، ان المحیط کالفلک الاعظم علا تقدیر تقدمی فی الوجود لا یکون محددن لجهات العناصر. این دومی خیلی به نظر فاضل شارع، دومی خیلی اشکال صعب سنگینه که علا تقدیر تقدمش باز نمیتونه که فلک اعظم که محیط است علی الاطلاق او بوده باشه محدد جهات عناصر نمیشه. خب عناصر کجا هستن؟ به کجا تمام میشه؟ من عناصر به بحث مشاء آقایون، عناصر متأخرین مشاء هم عناصر تمام میشه من تا فلک قمر. اینطوره عناصر که مستقیم الحرکه باشن، چون این آقایون مشاء این عناصر را بسیط میدونستن، آب را خاک را اینها را بسیط میدونستن. البته از پیشتر هم ادعی هم نه اینها را بسیط نمیدونستن، همونطوری که یه مقدار اشاراتی در نمط اول کردیم. این آقایان بسیط اینها را بسیط میدونن. بله بسیط میدونن که مثلا هوا بسیط، رنگ نداره، خاک بسیط همینطوره، حاجب نیست. بله هوای بسیط، آتش بسیط که مثل اصول شعل بعد شیخ اشاره میکنه در همین نمط که هستی نمط دوم، بعد میفرماد که اینها همه بسیطن، حاجب نیستن. بله حالا به وقتش به عرض میرسانیم اون خالصشون، خالصها. بله نه اون اشکالی را که قوشچی در شرح تجرید میکنه. حالا دیگه اینها خونده که نمیشه قوشچی اینها در، بله نمیدونم در قوشچی شد در شرح تجرید خاطر شریفتون باشه اشکال میکنه بر خواجه که چطور شما میفرمایید جناب عالی که صاحب رصدخانه مراغه هستید و شمایی که زیج ایلخانی نوشتید، شمایی که در هیئت نجوم خردید و استاد در صناعتید، چگونه میفرمایید که زمین بسیطه و حال این که میفرمایید بله که خسوف، بله بر اثر بله خسوف ماه گرفتگی بر اثر افتادن جرم ماه هست در سایه زمین. پس زمین سایه داره، وقتی که آمده مقابله در شبهای چهاردهم اکثر اواخر شبهای 13 اوائل شبهای 15 هم، اما عمده در سرتاسر امتداد شبهای 14. بله حالا در این وقتی که مقابله نگرین، حالا این وقتی که نگرین شمس و قمر با هم مقابل شدن، یعنی بینشون 6 برج فاصله شده از هر طرف، 180 درجه فاصله از هر طرف. حالا وقتی که بینشون تقابل شد، ز اخترم نظر سعد در ره است که دوش، میان ماه و رخ یار من مقابله بود. 6 برج بینشون فاصله و تقابل به نقطه متقاتل رو میگن. بله قرض میفرماد که حالا که وقتی بینشون تقابل واقع شده، این زمین سایه میندازه، سایهش هم از آفتاب میخوره به او، سایهش هم مخروطیه و ماه در مسیرش میفته تو سایه زمین و نمیتونه که از آفتاب کسب نور بکنه. خب اینو که شما فرمودید، به شمایی که هر دو هم در ریاضیاتون هر دو قوی بودن، چون خود قوشچی صاحب رصدخانه سمرقند زیج ایلخانی نوشت، حاجه صاحب رصدخانه مراغه است که پیش از او که زیج اون زیج اولوغبک نوشت، یعنی قوشچی زیج اولوغبک نوشت در سمرقند و خواجه در مراغه زیج ایلخانی نوشت. هر دو صاحب زیجن، هر دو صاحب رصدخانه و هر دو هم قوی. بله شما چگونه میفرمایید که زمین از عناصر بسیطه؟ بله ما ایشون دیگه همچو اشتباهی برای قوشچی پیش آمد. مرحوم خواجه راجع به قشر زمین بر اثر ترکب و اختلاط این مرکبات اینها با یکدیگر، قشر زمین این پوستی که بسته، این قشر زمین این بسیط نیست، این مرکبه، از این عناصر اینها ترکیب شده و قشرش صورت مرکب داره، به خلاف خاک خالص. اونها که میفرمان خاک خالص مثل هوای خالصه، مثل آتش خالصه، حجاب ما برای خود نی، الان همینی که هوا حجاب ما نی، هم دیگر رو میبینی، آتش هم هنوز از هوا شفافتره، آب هم همینطوره، آب خالص. حالا ممکنه با املاح، با خاک، با چیزهای دیگه مخلوط بشه، ما آب خالص مثل هوای خالص حاجب نی، خاک خالص هم همینطوره. بر این صحبت مرحوم خواجه راجع به خاک خالصه و این اشکالی که قوشچی میفرماید بر خواجه وارد نی، بلکه چون این سایه بر اثر اینه که قشر زمین، گرداگرد زمین بر اثر این مرکبات، اینا قشری که بسته و نور از اون منعکس میشه، بعد اینه که نور رو برمیگردونه، نفوذ نمیکنه، سایه میده و اصلا اشکالشون خواجه وارد نی که اون خالصشون اینطوره نور ندارن. حالا عناصر قرص، عناصر هست خاکو میایم بالاتر آبو، بالاترش هوابو، بالاترترش آتش. اینها که این عناصر، بعد میهن تا فلک قمر، تا فلک قمر عناصر تمام میشن دیگه. بعد از فلک قمر و به بالا اینها رو میفرمایم که اجرام اسیری، عرض کردیم باشای مسلس اسیر که این آقایان فرانسه میگوین اتر، همین اسیر عرب رو گرفتن مفرنسش کردن میگن اتر. بله، حالا اینها که اجسان یا اتره، اینها که اسیره و اینها دیگه کون و فساد ندارن، اینها عناصر نیستن. خب پس عناصر میان تا فلک قمر، بله تا باطن فلک قمر این عناصر نظریشون تمام میشه. بعد از اون قمر است و کواکب دیگر و افلاک دیگر تا میرسیم به بعد تناهی آقایان، به جسمی که محیط کل است که فلک و افلاک بوده باشه. خب حالا بنابراین مبنا اشکال فخرازی توجه داشته باشید. وقت هم شده بسیار خوب.